اخبار محیط زیست.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. در این برنامه که عنوانش هست گسترش تکنولوژی در مصرف چوب و صنایع چوبی، سرکار خانم دکتر نغمه شریفی در این برنامه همراه ما هستند و آقای مهندس محسن احمدی کارشناس ارشد اکروکولوژی ما رو یاری میکنن تلفنی. درود بر شما آقای مهندس.
سلام و روز بخیر، منو پذیرا باشین، در خدمتتون هستم.
درود بر شما خانم دکتر.
با عرض سلام خدمت شما جناب دکتر مبارکی و همینطور عرض ادب و احترام خدمت جناب مهندس احمدی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم دوستان، با اشاره به این نکته که در گذشته بشر استفاده خیلی زیادی برای زندگیش و سکونتش از چوب و صنایع چوبی میکرد، مثلا خونه ها بیشتر از چوب بود، دکوراسیون خونه، میز، صندلی، کمدها از چوب ساخته میشد، اگر با توجه به رشد بشر و گسترش شهرها و روستاها این موضوع ادامه پیدا میکرد دیگه درخت و جنگلی باقی نمیموند. آقای مهندس احمدی، من از شما خواهش میکنم اشاره به این بفرمایید که استفاده بشر از چوب به چه صورت بوده و در ادامه برنامه به این میپردازیم که با توجه به صنعتی شدن زندگی بشر، متریال ها و مواد دیگری آمده که جایگزین این صنایع چوب شده برای ما.
جناب دکتر، کشاورزی به صورت کلی
بله.
به فعالیت های عمده گفته میشه که مبتنی بر زراعت و باغداری و دامداریه.
درست.
در اصل اینو براتون بگم که کشاورزی سنتی بر اساس استفاده کشاورزی از نهاده های رایج توی همون سالها بوده.
درست.
یعنی در سالهای اول کشاورزی یک جوری بوده، حالا کلی من برای کشاورزی شروع کردم.
درست درست، خیلی خوبه. بله،
کشاورزی به این صورت بوده سالهای اول که مبتنی بوده بر نهاده هایی که خودشون داشتن، با چوب، بالاخره با لوازمی که بوده، با میخهایی که بوده، ابزارهایی استفاده می شده، ابزارهایی بوده که اون متریال رایج در اون موقع بوده.
بله بله.
هر چقدر که پیش رفت بشر زیاد شده توی همه مقاطع، با صنعتی شدن به قول معروف
زندگی بشر، بله
بله، دستاوردهای انسان ها و پیشرفت شدن زندگی به مرور زمان، اختراعاتی به وجود اومده، اختراعاتی تولید شده که این اختراعات در بحث کشاورزی هم کمک انسان‌ها کرده.
درسته.
به هر حال و ما باید به این صورت تعریف کنیم که صنعت همیشه توی هر بخشی دست راست کشاورزی بوده. هر
چقدرم
که علم پیشرفت کرده، ما ابزارهای استفاده کردیم، صنعتی شدن بوده و به این صورت بوده. اگر ما می‌خواستیم همون کشاورزی سنتی رو پی بگیریم، شاید در درجه اول الان که صحبت می‌کنیم و راجبش فکر می‌کنیم، شاید یک دنیایی داشتیم خیلی فرسفته از الان.
بله.
درختان بیشتر، جنگل‌های بیشتر، ولی مطمئناً جوابگوی نیازهای بشر نبوده.
درست.
با افزایش جمعیت، روزی که افزایش پیدا کرده جمعیت، مخصوصاً بعد از جنگ‌های جهانی، واقعاً بشر اگر به این صورت صنعتی نمی‌کرد کشاورزی رو،
درسته، همینطوره. خانم دکتر، صحبت بفرماییم راجع به این مسئله که چه موادی جایگزین این شده و در حقیقت مصرف چوب و صنایع چوبی چجوری کاهش پیدا کرده.
ببینید، امروز با پیشرفت تکنولوژی استفاده از صنایع چوبی خب کاهش چشمگیری داشته، بیشتر اقلام تلفیقی از چوب با سایر مواد هستن.
درسته.
یا به صورت مصنوعی به عنوان مثال طرح چوب تولید میشن،
مثل خب میزها، مثل صندلی ها، مثل مبلمان
دقیقا.
که از تلفیق پارچه شده، تلفیق ابرها شده، تلفیق فلز و شیشه به کار برده میشه داخلش.
دقیقاً.
خیلی استفاده مستقیم ما رو برای زندگی جاریمون از صنایع چوب کمتر کرده.
دقیقاً همینطور است. ببینید، اگه قرار بودش که ما با گسترش جمعیت استفاده بشر هم از صنایع چوب هم کماکان گسترش پیدا میکرد، خب ما کلیه منابع ارزشمندمون رو از دست میدادیم.
درسته.
و ما با مقوله افزایش جنگل زودایی مواجه میشدیم.
درسته.
خب میدونید که جنگل ها نقش بسزایی رو در تعدیل آب و هوا دارن، در جلوگیری
بله.
از وقوع سیل دارن، در حفظ فرسایش خاک نقش بسزایی دارن، در حفظ زیستگاه‌های حیات وحش، در حفظ آب و تامین آب‌های زیرزمینی در پایین دست میتونن نقش بسزایی رو داشته باشن. پس ما میتونیم به جای اینکه در جهت افزایش جنگل زدایی قدم برداریم، به فکر جنگل زایی باشیم.
درست.
که در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی واقعا ما به این هدف رسیدیم،
نزدیک‌تر میشیم. بله همینجوره. آقای مهندس احمدی، بیشتر من میخوام به نقش ویژه درختان در زندگی ما انسان‌ها توجه داشته باشیم و اینکه بفرماییم یک درخت یا یک گیاه چه کمک شایانی بجز ارتزاق ما انسان‌ها از گیاهان میتونه داشته باشه.
جناب دکتر، باید به این نکته توجه کنیم که بعد از انسان‌های اولیه که غارنشین بودن، یعنی بیشتر از سنگ استفاده می‌کردن.
درسته.
توی جای سنگی زندگی می‌کردن. شاید ظرف و ظروف‌های و نیازهای اولیه‌شون هم با چیزهای سخت‌تر برآورده می‌کردن. از زمانی که آتش اختراع شد، مصرف چوب هر لحظه افزایش پیدا کرده روی کره زمین.
بله، درسته.
بعد از اون دیگه حالا درختان بریده شدن برای ساخت و ساز خونه‌ها، برای پل‌سازی، برای سوزاندن و گرم شدن و برای کارهای دیگر مثلا استفاده به عنوان تیر و کمون، یعنی ابزارهای جنگی.
کاغذ خیلی استفاده به عنوان زیادی پیدا کرده بوده،
لوازم منزل. به این صورتی بود که واقعا من فکر میکنم حالا از یه زمانی به بعد دیگه چوب هم انتخاب میکردن، یعنی مثلا میگفتن تیر و کمان حتما باید با فلان چوب فلان درخت.
درسته.
باشه، پل حتما باید با چوب فلان درخت.
دانسیته و کپاسیتی و مقاومت اون چوب هم مهم بوده. بله.
دانش ابزارسازی و دانش استفاده از چوب همیشه رو به رشد بوده، تا همین الان هم.
بله، هست.
خانم دکتر درست فرمودن. حالا اگر از یک جاهایی به بعد صنعت وارد نمی‌شد، یک چیزهای سنتی به صنعتی تبدیل نمی‌شد، مطمئناً الان کره زمین وضعش بسیار وخیم‌تر از الان بود.
بسیار عالی آقای مهندس، این برنامه به پایان اومد. شب و روزگار بر شما خوش، پاینده و پیروز باشید.
یکی از اندیشمندان میگه تربیت کامل اونه که انسان رو برای انجام وظایف فردی و اجتماعی آماده کنه. طبیعتاً نظام آموزش و پرورش، نظام دانشگاهی این مسئله رو بر عهده داره، تربیت نسلی که آماده پذیرفتن مسئولیت‌ها باشه و بتونه چرخای صنعت، هنر و اقتصاد این مملکت رو بچرخونه. ثبت نام کنکور آغاز شده، خیلی ها دل تو دلشون نیست که انشالله برای سال آینده دانشجو بشن. پیشا پیش از طرف خودمون برای این عزیزان آرزوی موفقیت میکنم. یک برنامه ریزی درسی خیلی خوب میتونه برای شما راهی باشه تا به آرزوهاتون برسید. انشالله که بتونید در گام‌هایی که برمی‌دارید روزهای خوبی رو تجربه کنید و فراموش نکنید فقط شما هستید که میتونید آینده خودتون رو بسازید. منتظر کمک هیچ کس نباشید. دانش آموزان عزیز، این فرصتی مناسب هست که شروع کنید. درسته که پنجشنبه ها مدارس تعطیله، اما فرصت مناسبی هست برای برنامه‌ریزی درسی و ان شاءالله مطالعه برای کنکور سال 98. صبحتون بخیر، با بهترین آرزوها برای شما.
چشمون سیاهت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم. بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم. این دل به تو با عشق تو بند است نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی. بی تو نفسم نیست، بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم، همه چیزی. ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم. از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهم، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهم، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم، چه بگویم، چه بگویم.
تو شرابم، بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، با فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم. ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم.
از میان خبرها، و اما بخش دوم از میان خبرها رو با یک خبر برفی شروع بکنیم. مجسمه‌های برفی که می‌سازن تو گوشه گوشه ایران یک در واقع مسابقه و جشنواره ناگفتان در واقع بی‌خبر هستش، چون انقدر عمر برف کوتاهه، مردم سری جمع میشن خودشون تندیس درست میکنن، گاهی وقتا عکساشون که میذارن انقدر بامزه است و انقدر جذابه، به خصوص وقتی می‌بینی یه پدر با بچه‌اش و بچه‌هاش کار کرده، یه خانواده با هم دیگه اومدن آدم برفی درست کردن، یا یک شکل قشنگ مثل پروانه درست کردن، مثل حیوانات درست کردن. اینا خیلی جالبه، هنرهای مردمیه که من فکر میکنم همیشه ارجه هست در کنار خبرهای رسمی که وجود داره. با توجه به فصل زمستان و بارش خوب برف در کشورمون، امروز اخباری بود که حتما باید بهش میپرداختیم و بگیم دست مریضات، شما هنرمندان واقعی هستید و چقدر خوش سلیقه. درود بر شما.
خواهش میکنم. البته خب جشنواره یه جوری فصلی هست، میشه گفتش که در مدت زمان کوتاهی، دقیقاً هم تو شما فرمودید،
مجسمه شنی هم داریم در حاشیه در واقع سواحل انجام میشه، یا جایی که شنزار داره مثلا یزد و کرمان، ما این جشنواره ها رو داریم.
بله، و هم بُعد تفریحی داره، سرگرمی داره، و همین که خب به نوعی خلاقیت مردمی هست خیلی جالبه. اما اگر موافق باشید بریم به سراغ جشنواره موسیقی.
بله قطعاً.
خب خبرهای جشنواره موسیقی خیلی داغ هست. دیشب کارشون رو شروع کردن و اینکه دوره 34مش رو داره پشت سر میگذاره با اجرای چند برنامه و نشست در تالار وحدت، تالار رودکی، تالار ایوان شمس، فرنگسرای نیاوران، برج آزادی، تالار سوره حسین هنری و برج میلاد خانه سینما آغاز شده. طبق برنامه‌ریزی که انجام شده، مهمترین برنامه روز اول که به نوعی میشه گفتش که افتتاحیه این جشنواره بود، اختصاص داشت به اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و رهبر ارکستر ملی آذربایجان که حضور داشتن. تو این اجرا، در واقع این اجرا ساعت 18:30 دقیقه انجام شد در تالار وحدت و آثاری از جواد معروفی، حسین دهلوی، همایون رحیمیان، فکرت امیروف و چند نفر دیگه اجرا شد.
یک نکته همینجا خوب گوشزد بکنیم یا یادآوری بکنیم، شاید یکی از بیشترین تواترها، بیشترین تکرارها در همراهی در واقع هنرمندان موسیقی ما بین هنرمندان موسیقی کشور ما با کشور آذربایجان بوده، به خاطر مشارکت‌های زبانی که داشتن، خواننده‌هاشون، نوازنده‌هاشون، آهنگسازشون خیلی برای هم شناخته شده هستن و خب کنسرت‌هایی که می‌گذارن هنرمندان آذری زبان ما در آذربایجان یا اونها در ایران، اتفاق قشنگ و فرهنگی خوبی هست که می‌تونه پیوند بیشتر عمیق فرهنگی میاد و کشور مسلمان ایجاد بکنه. و از جمله در جشنواره فجر هم که به صورت رسمی داریم می‌بینیم که رهبر ارکسترش دعوت میشه و این بار اول نیست، بارها و بارها ما این اتفاقات خوب رو داشتیم و انشالله همچنان گسترده بشه و هنرمندان خوب و اصیلمون بتونن آثار بهتری رو انجام بدن. و این اتفاق توی شبه قاره هم رخ بده، یعنی هنرمندان فارسی زبان مثل تاجیکا، مثل افغانها، این جشنواره بتونه زبان مشترک موسیقایی به زبان فارسی رو گسترده تر کنه و موجب پیوند خانواده ها و پیوندهای عمیق فرهنگی بشه.
بله، هم وجوه مشترک فرهنگی که وجود داره حالا در عرصه‌های مختلف باعث این نزدیک میشه، همین که میتونه وجوه مشترکی رو بسازه.
درسته.
و اینکه یک مروری داشته باشیم به اجرایی که دیروز انجام شد، تالار وحدت ساعت 18:30 ارکستر ملی ایران همطور که عرض کردم به رهبری فریدون شهبازیان، یک گروه از کشور اسلوونی بودن که اجرا داشتن ساعت 21:30 در تالار رودکی. ساعت 18:30 تکنوازی پیانو که اجرا شد و همینطور ساعت 21:30 ارکستر سمفونیک رسانه هنر به رهبری پدرام طاهریان اجرایی رو به روی صحنه بردن. تالار ایوان شمس ساعت 19 اجرای گروه همایون پرنیا به سرپرستی حسین پرنیا و خوانندگی فاضل جمشیدی رو داشتن. در فرنگسرای نیاوران ساعت 18:30 گروه موقام از کشور آذربایجان همطور راجع به صحبت کردیم اجرایی رو داشتن. ساعت 21:30 ارکستر نوجوانان رودکی به رهبری قادر رودکیان و گروه گلبانگ اجرایی رو داشتن به روی صحنه. برج آزادی هم میزبان گروه خونیاگران خیام بود به سرپرستی صمد برقی. گروه فاخته هم به سرپرستی رضا موسوی زاده اجرایی رو داشتن. در تالار سوره حوزه هنری ساعت 19 گروه راست مقام تبریز به سرپرستی شهریار صدیقی اجرایی رو داشتن و گروه زندگی مازندران به سرپرستی علی حسین نژاد. برج میلاد هم ساعت 18:30 و 21:30 در واقع میزبان یکی از اجراهای پاپ بود که آقای بهنام بانی اجرایی رو داشتن در اونجا. و سالن سیف الله داد خانه سینما هم ساعت 16:30 یک فیلم مستند رو به نمایش گذاشت، فیلم سمفونی ایران به کارگردانی وحید موسویان. و ساعت 21:30
وحید یعنی یک کار ترکیبی انجام داده
در حوزه موسیقی، یک فیلمی رو در حوزه موسیقی. بله،
بسیار خوشفکر از وحید موسویان، از هم کلاسای ما در دانشکده بود و همون موقع هم خوشفکر بود. الان من نمیدونستم این خبر، خیلی اتفاق جالبیه. حالا رفته به این سبک و سیاق داره کار میکنه، براش آرزو موفقیت میکنه برای همه هنرمندان. حالا اینکه دارم میگم هم کلاس دانشکده، حالا یه بحث هست، یه بحث دیگه اینکه همه هنرمندان برای ما ارزشمندن و اینکه اومدن در حوزه موسیقی دارن این کارا رو انجام میدن، کارهای خوب و فاخریه که یقین دارم با اون ظرافتی که از هنرمندان و کارگردانان این چنینی ما سراغ داریم کارهای بسیار ماندگاری خلق خواهند شد.
بله، و اینکه از یک بعد جدیدی، از یک منظر جدیدی به جشنواره، به موضوعیت جشنواره نگاه بشه کار جالبی هست. و در مجموع هم که جشنواره موسیقی فجر تا 29 بهمن ما ادامه خواهد داشت به دبیری شاهین فرحت.
بسیار خوب. از بخشای در واقع نشستای علمی هم داره دیگه،
یک نشستی در واقع اتفاق افتاد دیروز، گفتمان 40 سالگی موسیقی فجر بود که بیشتر اختصاص داشت به موضوعات مرتبط با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که بیشتر بررسی چالش‌ها و موانع عدم تحقق قانون حمایت از مؤلف و مصنف در موسیقی ایران بود که سعی کردن بیشتر آسیب شناسی بشه و در واقع به میزبانی همین شبکه رادیو گفتگو بود که در تالار وحدت انجام شد.
بله، بسیار هم عالی. همواره رادیو گفتگو پیشرو هست در ایجاد گفتمان میان اندیشه های مختلف و ایجاد فرصت برابر برای حرف زدن در بخش موسیقی و هنرها. خب از موسیقی کوچ کنیم، بریم به سمت صحنه های تئاتر، چه در خیابان ها، چه در صحنه ها و چه در گفتمان هایی که در مراکز فرهنگی رایجه در واقع تنور تئاتر خیلی گرم و داغه.
خب بریم به سراغ دومین روز اجرا، چون یک روز تا خبرها بیاد فاصله هست. 11 نمایش صحنه‌ای، 2 نمایش در بخش دیگر گونه‌های اجرایی و 8 اجرای خیابانی در دومین روز از جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه رفت که با اجرای 9 نمایش صحنه‌ای در تالار وحدت، تالار چهارسو، سایه و قشقای مجموعه تئاتر شهر، تالار مولوی، تالار حافظ و تالارهای دکتر ناظرزاده کرمانی، استاد سمندریان، تماشاخانه ایران شهر و استاد انتظامی خانه هنرمندان برگزار شد. 2 نمایش هم در حوزه هنری به روی صحنه رفتند که روز دوم جشنواره تئاتر فجر رقم زد. روز سه‌شنبه، 2 روز گذشته، تالار وحدت دومین اجرای نمایش خانه برنارد آلبا کار علی رفیعی رو پشت سر گذاشت که ساعت 19:30 نمایش به روی صحنه رفت. از نمایش‌های بسیار جالبی هست که توصیه میکنم که حتما علاقمندان به تئاتر نمایش رو از دست ندن.
یکی از کارهای کلاسیک و شاخص هست که واقعا قدرت نمایی میخواد، کسی بتونه کارهای آلبا رو بفهمه و دقیق انجام بده. یه نکته جالب برای تماشاگران ایرانی عرض بکنم، شاید براتون خیلی جالب باشه بدونید که بسیاری از نمایشایی که در اسپانیایی یعنی با زبان اسپانیایی اجرا می‌شده خیلی ریشه داره، خیلی نزدیکی به نمایشای ما تعجب‌آوره، به خاطر اینکه موضوعشون خون و شرف هستش، اصلا موضوع کلیشون خیلی با فرهنگ اصیل ما و حفظ و حرمت خانواده، اخلاقیات نقش عجیبی داره. علتش هم اینه، صدها سال خب فرهنگ اسلامی در اسپانیا حاکم بوده و رسوخ کرده. تأثیرات این رسوخ فرهنگ اسلامی به گونه‌ای بوده که توی نمایشاشون خودشو داره نشون میده. با اینکه بعد از جنگ‌های صلیبی مجدداً صلیبیون تونستن اسپانیا رو در واقع خارج کنن از تیول فضای اسلامی، اما فرهنگ اسلامی اثر خودشو ماندگار گذاشته و ما نمونه هاشو داریم میبینیم، از جمله یکی از این
آره
دقیقاً داریم میبینیم. دیدنش برای شما خالی از لطف نخواهد بود، خیلی جذابه و من فکر میکنم که این اثر دیرپا میتونه برای همیشه هر وقت پیامی ماندگار باشه، به ما یادآور میکنه که کارمون رو اگه خوب انجام بدیم اثرمون رو همیشگی خواهیم داشت.
بله، البته خب راجع به این نمایش و بازی خوب خانم تیموریان فکر میکنم در برنامه گذشته صحبت کردیم و اون صلابتی که روی صحنه دارند و کار جالبی هست. اما اولین نمایشی که از بخش بین الملل جشنواره 37 اجرا شد نمایش سوارون بود که از کشور مجارستان به روی صحنه رفت. تئاتر مولوی هم میزبان نمایش از خط زرد فاصله بگیرید به کارگردان رضا رشادت بود که در دو نوبت اجرا شد. تالار حافظ هم به اجرای نمایش استیو جابز اختصاص داشت که این نمایش هم به کارگردانی مهران رنجبر در دو نوبت به روی صحنه رفت. اما تماشاخانه ایران شهر در دومین روز از جشنواره نمایش شازده کوچولو رو داشت به روی صحنه به کارگردانی مصطفی قربانپور که در دو نوبت در تالار ناظرزاده کرمانی اجرا شد. نمایش وقتی خروس غلط میخواند به کارگردانی علی شمس در دو نوبت برگزار شد در تالار استاد سمندریان و تالار استاد انتظامی هم در واقع میزبان نمایش گم و گور بود که این نمایش هم در دو نوبت به روی صحنه رفت. تماشاخانه مهر و ماه حوزه هنری هم نمایش های سقوط اضطراری کار سید علی موسویان و دلارام ناآرام رو به کارگردانی نرگس صابری پشت سر گذاشتند و اجرای دیگه ای بود که به روی صحنه رفت و 8 اجرای خیابانی هم در 3 نقطه پرتردد انجام شد. اشاره داشتیم به نمایش خیابانی که در محوطه تئاتر شهر، محوطه خانه هنرمندان و متروی میدان ولیعصر اجرا شد که در واقع اتفاقاتی بود در روز دوم جشنواره تئاتر فجر افتاد. قطعا اجراهای خیلی خوبی رو پیش رو خواهیم داشت در روزهای آینده و تا اختتامیه جشنواره که به صورت کلی بررسی بکنیم جشنواره.
یکی از بخشایی که در جشنواره تئاتر فجر امسال خیلی روش مانور دادن بحث پژوهشی است، یعنی نشست هایی که گفتگو محور هست، مثل بررسی تئاتر فیزیکال یا بخش هایی که میتونه کمک بکنه در ارتقای سطح بازی، چون بازی و بازیگری روی بیان بدن و حرکت هستش دیگه، این سه عنصر رو اگر ازش بگیری اساسا دیگه نمایشی باقی نمیمونه. یک بیان تئاتری، بیان پخته، بیان ساخته شده، یک بدن تمرین یافته، بدنی که آماده شده برای حضور در صحنه، و یک حرکت اصولی، یعنی همون چیزی که بهش میگیم میزانسن یا فرم حرکتی، فرم قرارگیری روی صحنه در ارتباط با تماشاگر، در ارتباط با بازیگر، اکسسوار، وسایل صحنه و خب جریان خط قصه. این سه تا اصلی هست که امسال روی بیشتر بخش بدن سرمایه گذاری کردن و کسانی که پژوهش کردن در این حوزه توی سالن‌های مختلف نشست‌هایی هم دارن برای کسانی که مایل هستن دانششون رو در خصوص بیان و بدن و حرکت در تئاتر افزون کنن. دعوت می‌کنیم که به این نشست‌ها بیان، حتما براشون مفید فایده خواهد بود.
بله، صحبت از فیزیک شد در تئاتر، وقتی صحبت میشه اسم یاسر خاصه فکر میکنم که اسم نام آشنایی هست در این حوزه، خب با گروهی که دارند، گروه بدن دیوانه، فکر میکنم کارهای جالب و خلاقانه ای انجام دادن هم در عرصه ملی هم بین المللی، هم فکر میکنم که امسال در جشنواره حضور ندارن.
منم ندیدم نامشون رو. منم ندیدم، حالا شاید باشن ولی فعلا که من ندیدم.
ولی خب امیدواریم که اتفاق خوبی در این زمینه بیفته و تمام ابعاد تئاتر با هم حرکت بکنه.
جالبه بس تا اینجا نرفتیم جلوتر. خب یکی از ناموورانی که در دنیا همه در حوزه تئاتر میشناختن آقای مارسل مارسو بود که خب تو ایران هم اومده بود، کارش هم در واقع پانتومیم بود. ایشون با زبان جهانی پانتومیم در سراسر دنیا نمایش‌هایی انجام میداد و برای اثبات این اندیشه تلاش میکرد که بگه بشر میتواند با استفاده از زبان بدن خودش مرزها رو در بنورده و اصلا نگران این نباشه که الفبای کشور رو نمیدونه، الفبای قاره دیگر رو نمیدونه. مثلا ما اصلا آفریقایی بلد نیستیم، ولی اگر پانتومیم بدونیم، نمایش بدونیم، این کار رو انجام میدیم. همونجور که خیلیه که یک خارجی میاد ایران زبان بلد نیستن، میخوام بهش آدرس بدن، سعی میکنم با ایما و اشاره و حرکت بهش بگن که مثلا فلان کار رو انجام بده. این خاص بشر هست که با استفاده از بدن خودش سعی میکنه القا بکنه آنچه که میخواست. توی این زمینه چون جشنواره تئاتر فجر رو در پیش داریم، من واقعا جای خالی هنرمندان پانتومیم کار رو واقعا احساس میکنم. در سالهای قبل ما آقای خمسه،
بله، آجبلی،
آره، اینها کسانی بودن که کار در واقع پانتومیم خیلی خوب انجام دادن و خب حرکت های خیلی خوبی هم انجام شد. آقای آقایی و چند نفر از آقای کاویانی عزیز خیلی یک کسانی هنرمندان پیشکسوتی بودن که در زمینه پانتومیم کار کردن، زحمت کشیدن و واقعا جا داره که هنرمندان جوان هم این عرصه رو فراموش نکنن. حیف است که این بخش از هنر زیبایی تئاتر به فراموشی سپرده بشه.
و فکر میکنم یکی از دلایلی که مخاطبان شاید خیلی راحت‌تر حالا در عرصه‌های مختلف، در عرصه بین‌المللی خیلی راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنن، اینکه پانتومیم در زندگی ما جاری هست. ما به صورت ناخودآگاه پانتومیم بازی میکنیم در زندگی روزمره.
فقط هوشیارانه باید نگاه بکنیم. هوشیارانه که نگاه میکنیم هست. و از همه، حالا این بخش طنزش خدمتتون بگم، از همه هنرمندانه تر مادرامون هستن که از پشت سر با یک اشاره چشم و یه حرکت دست به ما میفهمونن که فلان چیزو نخوریم، فلان جا رو باید فلان کاری انجام بدیم. و این در واقع ایما و اشاره، همون زبان ایما و
از
اشاره،
از بعد کودکی با این زبان آشنا،
آره، آشنا هستیم، مبسوط آشنا هستیم. صبح بخیر مادرای عزیز که شنونده برنامه صبحی ما هم هستن، خدا قوت. سفره صبحانه رو انداختید، فقط خواستیم ازتون تشکر کنیم، یه عرض ادب خدمتتون بکنیم. این هم بهانه بود برای عرض ادب به همه مادران نیکسیرت ایرانی که با مهربانی خودشون هر لحظه در آموزش ما هستن و بس زبان ایما و اشاره که استاد هستن مادران. بله بقیه.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که یه اشاره کوتاهی فقط بکنم، ما راجع به محوطه مجموعه تاتشار زیاد صحبت کردیم، نمیخوام دوباره برگردیم به اون صحبت ها، ولی چند روز گذشته که در محوطه تئاتر شهر بودم، صحبت اون مسیر نوری که داشتیم، بله، من از نزدیک دیدم و دقیقا همون اتفاقی افتاد که ما پیشبینی میکردیم. یعنی
بیشتر جذب کسانی بودش که مزاحم بودن برای همون فضا.
بله، و اینکه حتی باورتون نمیشه بین دستفروش هایی که اونجا بودن، حتی بین دستفروش ها فضای خالی وجود نداشت. یعنی خودشون یک راهرو و یک تونل نوری ایجاد کرده بودن و واقعا نمیدونم، اگر که یه سوال پیش میاد، اگر واقعا توانایی انجام این که ساماندهی بکنن و محوطه رو ندارن، یا واقعا این سوال پیش میاد که شاید نمیخوان این کار رو انجام بدن، واقعا نمیدونم. ولی خب حتی راهکاری هم که ارائه کردن وضعیت رو بدتر کرد، چون این رو از نزدیک دیدم. خواستم
ببینید واقعیت اینجاست. میخوام میراجان یک چیزی بهتون میگم، اتفاقا من خیلی جمع مثبت نگاه میکنم این قصه رو. حالا شاید تعجب بکنم، میگه مگه میشه که ما الان یک اتفاقی افتاده ناراحت هستیم، بعد اسماعیلی از یک زاویه دیگر داره نگاه میکنه قضیه رو. آره، من میگم وقتی یک برنامه ریزی توسط گروهی انجام میشه که یک کاری صورت بگیره، در اونجا جواب نمیده، نتیجه دیگری میگیره، خیلی جالبه. خب این نتیجه مثبت رو بریم در جاهای دیگه برای کسب و کار مردم راه بیاندازیم. وقتی که میتونه برای یک گروهی خیلی ایجاد درآمد بکنه و فضاشون خوب بکنه، خب یه الگو خوبه. این الگو رو برداریم ببریم جای دیگه انجام بدیم. جدی دارم میگم، حالا شاید فکر کنی خیلی شوخی باشه، ولی نکته طنزش اگر کنار بگذاریم، این ور قضیه یعنی که یک روش درست برای ایجاد کسب و کار برای دیگران، خیلی خوب، ایرادی نداره. این الگوی خوبو لطفاً بردارید ببرید دیگر. اینجا از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. اصلا راهکار نوری هم نخواستیم، بذاریم این امارت به حال خودش باقی بمونه. لااقل یک اتفاقی براش میفته دیگه.
بله، درسته. از بحث تئاتر بگذاریم، فکر میکنم که این بحث محوطه تئاتر شهر رو بگذاریم برای یک بحث دیگه. یه خبر جالبی خوندم راجع به نمایشگاه گردشگری داره برگزار میشه.
بله بله،
تا جمعه ادامه داره و علاقمندان میتونن مراجعه بکنن. برنامه متنوعی هست. یکی
از نمایشگاه بین‌المللی،
بله، درسته. یکی از اتفاقات خوبی که در نمایشگاه امسال افتاده، اقامتگاه‌های بومگردی سیاره که در یکی از غرفا در یک بخش نمایشگاه بهش اشاره شده که